سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالی فرج و شریف. خب در حوزه معارف کاربردی سلام در جلسه گذشته معرفت رو از دیدگاه معارف وحیانی توضیح دادیم. برخی از الزامات عملی و کاربردی معرفت رو مطرح کردیم. عرض کردم چون بحث ما معارف تطبیقی نیست، اشاره‌ای به سایر دیدگاه‌ها و رویکردها نمی‌کنیم. اگر دوستان در همین بخش همین بحث رو مراجعه کنیم به سایر دستگاه‌های معرفت شناسی، داستان به کلی متفاوت میشه و از این جهت این امتیازات رو دیگه عهده خود دوستان میگذاریم که با این تعریفی که از معرفت صورت گرفت عملا چگونه مراحل کاربردی سازی معارف در حوزه معارف وحیانی با اون چیزی که ما در دستگاه‌های کلامی یا فلسفی یا عرفانی داریم چه تفاوتی میکنه، یا با معرفت شناسی جدید معاصر چه تفاوت‌هایی داره. وارد منابع معرفت که میشیم، اون بحث جلسه گذشته جنبه‌های کاربردیش واضح‌تر میشه و معلوم میشه که عقل به عنوان یا سایر منابع معرفتی هر کدام چگونه در ساحت حیات معرفتی و معنوی انسان نقش‌های ویژه و کاملا کاربردی پیدا می‌کنه و از این می‌شود بعداً یک سری قواعد و روش‌های تربیت معرفتی رو و معارفی رو روشن کرد و ارائه داد. خب اولین منبع مهم معرفت وحیانی عقل. عقل بنابر معارف وحیانی هم مهمترین منبع معرفتی است، هم بالاترین یا قایی‌ترین حجت الهی است که همه حجت ها به او برمیگرده، و هم اساساً همه فرایندهای معرفت از طریق عقل و در پرتو نور عقل اتفاق می‌افتد. اینجا من عرض می‌کنم اساره یک دوره مباحث عقل شناسی از دیدگاه معارف اهل بیت. اگه دوستان به روایات این باب مراجعه کنن می‌بینن هم سیره معرفتی قرآن کریم بر این اساس استواره و هم روش و گویش اهل بیت در حوزه عقل کاملا اینو نشون میده. روایات یک بار انسان وقتی آشنا نباشه با معارف مکتب وحی به این قضیه برخورد میکنه حیران میشه. چیزی که اساس دین به عقله، لا دین لمن لا عقل له، از اینجا شروع میشه. بهترین نعمت خداست، بهترین نعمتی است که خدا به بهترین خلق خودش عطا میکنه. حتی انحصاراً اصلا تمام معارف خطابش به عقله، ثواب عقاب به عقله، میزان مداقه در اعمال به عقله، همه چیز، یعنی از خلقت وجودی عقل گرفته تا اعطای عقل به نفس انسانی و حیات انسانی تا کارکردهای عقل، همه اینا نگاه میکنیم از دیدگاه مکتب وحی، عقل مهمترین، جاریترین، قاییترین منبعی است برای معرفت. به صراحت هم عرض میکنیم همه حجت های دیگر، حتی حجت ظاهری، حجیتش به عقل. این است که تعبیر میکنیم، میگیم حجتی است که ما به الحجج همه حجت هاست، ما به الحجج همه حجت هاست. همه حجت ها حجیتشون از اون میگیرن. این معناش نیست که همه معارف در عقله، خواهم گفت، ولی هر منبع دیگری هم که افاده معرفت میکنه با تکیه بر عقل، با اتکای به حجت عقل است که میتواند برای ما معرفت زایی کنه. این خلاصه بحث نظری عقل شناسی در مکتب وحی.
بحثش کجا؟
هست، بله، هم جداگانه هم یه سطح ساده تریش، هم یه سطح حالا مفصل تری گفتیم که اونم حالا نواراش گم شده و اخیرا دوستان گفتن پیدا شده. خب فکر کنم 30 جلسه هم جداگانه گفتیم، یه 18 جلسه ایستونم به سرعت یک مروری داشتیم. این جزء مسلمات از معارف وحیه و اگر کسی واقعا فقط کتاب العقل و جهر کافی و بهار الانوار رو ببینه در این مدعا صحه میزنه. اون چه مهم است این است که در مقابل این اصل بلند معرفت شناسی قرآن کریم دو جریان در جهان اسلام شکل گرفته. عرض کردم بحث تطبیقی نمیخوام بکنم، فقط دارم نقطه گذاری میکنم که حواسمون جمع باشه ما از کجا داریم شروع میکنیم، خواستگاه بحثمون کجاست، نقطه های گریزگاه و انحرافی بحث در کجا ممکنه شکل بگیره. در تاریخ اسلام یا شاید بگم در تاریخ ادیان، تاریخ مکتوب ادیان، دو جریان در مقابل این نگاه عقل‌گرایانه اسلامی و دینی شکل گرفته. یک جریان عقل گریزی است که در نوعی معرفت دینی رواج پیدا کرده. بسیاری از متفکران یا عوام الناس دینداری خودشون، دینشناسی خودشون رو بر یک پایه‌ای جدای از عقل بنا گذاشتن. از اول هم گفتن اساساً عقل حقایق دینی رو نمیفهمه. دین مبتنی بر تعبد، تعبد در مقابل تعقل. حالا احیاناً اگر هم اول دین یک نوع تعقلی وجود داره، اما در مسیر دین عقل و عقل‌گرایی جایی نداره. این شیوع هم داره، امروز هم داره. میدونیم این هم بعد عمومی و فرهنگی و عوامانه داره، هم تبیین های تئوریک برای این وجود داره. این در بین متکلمانشون بوده، محدثان بوده، عرض شود که فلاسفه بوده، عرفا بوده، هر کسی به شکلی گروه های این رو تئوریزه کرد. نقطه مقابلش اون انحراف از عقل‌گرایی حقیقی و گرایش به سمت یک عقل‌گرایی افراطی، اینم باز نمونه و مصادیق فراوانی داره. کسانی با ادعای عقل‌گرایی و با تکیه بر عقل مطالب و معارفی را به عقل نسبت میدهند که اساساً عقلی نیست. اولی مخاطرش این است که معارف بلند عقلانی مکتب عملا به فراموشی سپرده میشه. جریان دوم یک التقاط در عقل گرایی ایجاد میکنه، اموری که اساسا عقلی نیستن، خواهم گفت اینها رو، ساحت هایی که ارتباطی با عقل ندارن، با یک خلط، با یک مغالطه اینها پای عقل نوشته میشه، وارد دستگاه معرفت دینی میشه. اسمش هم عقل‌گرایی. مکتب وحی در اتکای به عقل نه آن است که یک نوع عقل‌گریزی یا عقل‌ستیزی رو تبلیغ بکنه و نه از این سو یک عقل‌گرای افراطی که غیر عقل را من اسم عقل‌گرای افراطی میگذارم، خلط میان غیر عقل با عقل، چیزی که معقول نیست با معقول قاطی میشه. نه که ما یه عقل‌گرای افراطی داریم میگه عقل خوب است، خیلی خوبه، افراطش رو نه، بالاترین درجه و اعتباری که برای عقل و عقل‌گرایی وجود داره در معارف مکتب هست. هرچه از اون مرتبه جدا شده، چنان که خواهم گفت مکانیزمش رو، همه امور برون عقلی را پای عقل نوشتن است و این التقاط در معرفتی به نام عقل‌گرایی نوع التقاط ایجاد میشه. ما به یک صحنه از گزارها مواجه میشیم در حوزه معارف دینی که اساساً نه دینی نیستن، عقلی هم نیست. این نکته اول که اهمیت و جایگاه عقل. نکته دوم، چند اصل میگم بعد وارد جزئیات بیشترش بشم. نکته دوم این است که در معارف وحیانی عقل بسیار مهمه، اما ارزش و اعتبار حقیقی عقل به تعقل، یعنی داشتن عقل، داشتن هوش، داشتن قدرت ادراک در حوزه معرفت مهم نیست. یعنی انسان به صرف داشتن عقل به معقول نمیرسه، نیازمند به تعقله. یعنی باید عقلی که توانش ها و ظرفیت های ادراکی رو داره به شیوهی که از خواهیم کرد در فرایندی که خواهیم گفت، این باید به تعقل برسه. اگر به تعقل رسید، انسان به اون حقایق معقول دست پیدا میکنه. اگر مکانیزم تعقل رو نتوانست دنبال بکنه، نظیر کسی میشود که عقل دارد ولی تعقل نمیکنه، چشم دارد ولی باش نمیبینه، ظرفیت های وجودی دارد اما هیچ استفاده از او نمیکنه. اینم نکته بسیار مهمه. اهمیت عقل گرایی و عقل مندی در حوزه معارف این است که هرچه بیشتر، هرچه عمیق‌تر، هرچه دقیق‌تر در صحنه معرفت جویی به کار بیاد. می‌دانیم یکی از بحثایی که بعضی از مستشرقان هم کردن و درست هم هست این است که در ادبیات قرآن کریم ما واژه عقل نداریم، واژه فکر نداریم، هرچه داریم به صیغه فعله. مثلا مصدر و اسم عقل و فکر وجود نداره، یعقلون، یتفکرون. دیگه عالی ترین صورتش گفته شده لعول الالباب، صاحبان لب، یا اول نوها، چون نخیه هم بنای لب دیگه، یکی از مرادفات عقله. اما اینکه بر خود عقل کمتر تاکید شده و بیشتر بر فعل اندیشیدن، تفکر کردن تاکید شده، شاید سرش همین باشه. یعنی قرآن دعوت میکند به اندیشیدن، به کار بردن عقل برای دستیابی به معرفت. اینم نکته دوم. نکته سوم در معارف عقل شناسی این است که عقل درست است که یک حقیقتی است مستقل از انسان، اما وقتی در ساحت وجودی انسان میاد، وقتی انسان واجد اون ساحت وجودی میشه، این دیگه بخشی از ظرفیت وجودی آدم، متحد با نفس نیست. اما وقتی من واجد عقل میشم، من عاقل به این اعتبار ارزشمند میشم. یعنی انسان اونیست که واجد این کمال عقله. در اینجا نکته مهم این است که دریافت ما نسبت به عقل، دارایی ما از ظرفیت عقل اشتدادی است و تشکیکی. هم تشکیک درشه هم درش اشتداد. تشکیک هست یعنی انسان ها به اختلاف به درجات واجد نور عقل میشن، برخلاف ادعی که معتقدند که یک اصل ثابتی است در همه انسان ها اندازه ثابت داره. نه اینطور نیست، گوهر عقل در انسان ها به اختلاف درجات و مراتبه، یکی تشکیکیه، اشتدادی هم هست، یعنی امکان نقص و افزایش درش هست، هم ازدیاد در عقل معنا میدهد، یه فردی واجد مرتبه از عقل است میتواند مرتبه دیگری رو پیدا کنه و این همینطوری یک اشتداد پیدا کنه. فرایند تناقضی هم داره، کسی دارای مرتبه از عقل است ولی در فرایند حیات به دلیل به دلایلی که حالا اشاره خواهیم کرد اون مرتبه داراییش نسبت به عقل کاسته میشه. پس ما با یک کاستی و افزایش در حوزه عقل هم مواجهیم. این نکته مهمه، هم اختلاف مراتب عقل داریم هم در این اختلاف هیچ کس لزوماً در نقطه ثابت نیست، این میتواند تغییر کنه، کم بشه یا زیاد بشه. حالا نکته مهم در اینجا این است که بحث کاربردی هم پیدا میکنه که عوامل اختلاف مراتب عقل، عوامل ازدیاد و کاهش عقل در چیه؟ چه چیزی سبب میشود که یک انسان واجد عقل بیشتر بشه یا دارای عقل کمتر؟ ما در مجموع تتبعاتمون که در همه روایات انجام دادیم، در اون بحث‌ها هم بهش اشاره کردم، اون بحث‌های تفصیلی اینجور تو ذهنمه، دو سه جمله رو گفتم تو هم بحثم هست، سه عامل اساسی در روایات برای ازدیاد در عقل مطرح شد، سه دسته مختلف. هر دسته یه ریز عناوینی داره که اون ریز عناوینش توی بحث‌های معارف کاربردی قابل بررسی و به کارگیریه، یعنی باید اینها رو آورد و در نظام تربیت عقلانی این رو مورد عمل قرار داد، درش برنامه ریزی تربیتی کرد. یه عاملش، یه دسته عوامل، گفتیم دسته عوامل طبیعی، یک سری ویژگی هایی در انسان یا انسان ها وجود دارد که اینها به صورت طبیعی به ازدیاد یا نقصان عقل می انجامه. مثلا یکی از اون عوامل طبیعی سنه که گفته شده تو روایات هم یه خورده تفاوته، ولی به نظر اون تفاوت هم قابل توضیح و توجیهه. مثلا انسان ها از آغاز عقلشون رشد میکنه، یه نقطه عطفش گفته دوران بلوغ، در اونجا حد اقل ظرفیت عقلی که انسان میتواند بر اساس او اختیار کنه، یعنی قدرت تمیز توأم با اختیار رو پیدا میکنه، از اونجا گفتن این اشتداد پیدا میکنه، حتی بلغ 40 در بعضی از روایات، حتی بلغ 50 در بعضی از روایات دیگه. بعد گفتن تا اونجا ازدیاد پیدا میکنه، بعد از او تو روایات داریم بعضیش دوچار نقصان میشه، در بعضی از روایات گفته و بعدش دیگه هرچه هست تجربه است، و ما بعدها تجربه است، تجارب. یعنی تجارب که خواهم گفت اونا دسته دوم، اون جنبه طبیعی عقل با سن افزایش پیدا میکنه، با ادامه سن هم ممکنه کاهش پیدا کنه، همون تعبیر قرآن کریم که و من نعمره نکسه فی الخلق افلا تعقلون، یعنی این نقص یه بخشش نقص عقلیست دیگه که در روایت هم به تفصیل از جزئیاتش صحبت شد. خب این یک بحثه. حالا یه دسته از توی دسته عوامل طبیعی یه دونشه که با عم کم و زیاد میشه. مثلا گفته شده است با توانش های جسمی هم یه ارتباطی پیدا میکنه. حالا ما در فارسی اصطلاحی داریم، توی روایات ما یه تعابیر دیگری داریم، میگه عقل سالم در بدن سالمه. یعنی رابطه هست میان قوه عقل در انسان و توانش های جسمی انسان. یعنی شما خسته باشید قدرت تفکر شما هم چیه؟ پایین میاد. غذای زیاد خورده باشید باز فکر اون جبلان رو، قدرت درک و جذب رو نداره. اگر چشم کسی کم سو باشه، مثلا فرض کنید شبکیه او دچار مشکل باشه، توی مبصرات به ابصار دچار مشکله. اینا همه عوامل طبیعی عقلن، اینا هم جز عقلن. حالا البته ما تو تحلیل های نظری یا انسانشناسی کار نداریم، ما بس خیلی نظران مفصل و جالبی اینجا میشه انجام داد که چه اتفاقی میفته که ما در حوزه زیستی دچار اختلال میشیم. از در عصب شناسی توی بخشی از مغز ما یه اختلال ایجاد میشه، این روی قوه درک ما، دریافت ما تأثیر میذاره. حالا من یه اشاره میگم، نمیخوام وارد بحثای نظری بشم. یه نکته بسیار مهمی که وجود دارد که تو بحثای کاربردی هم اثر داره این است که رابطه نفس یا روح ما و جسم ما با عقل یک رابطه، گفتم اتحادی نیست، یک رابطه به تعبیری دریافت کنندگی است. عقل امواجی پخش میکنه، دستگاه روحی ما و جسمی ما، حالا من مثال در موجو میذارم، یک سیستم دریافته. یعنی ما وقتی واجد نور عقل میشیم، یعنی قدرت دستگاه دریافت پیدا میکنیم. به تعبیر به روایت هم مستندش کردیم دیگه که العقل فی القلب کالسراج فی وسط البین. چجوری نور وسطی اتاق روشن میشه؟ حال در یک روایات دیگه دقیقا توضیح بیشتری داده شده. یه تعبیری ما در اینجا داریم، میگیم عقل انسان، روح انسان و جسم انسان نسبت به عقل استضاعه میکنه، دریافت نور میکنه. نه که عقل تو ما افتاده، ما دریافت میکنیم. به میزانی که این دستگاه روح و بدن آمادگی لازم داشته باشه، قدرت دریافتیش نسبت به عقل بالاتر. این که اگر من بدنم سالم باشه، اگر غذا خوردن من مناسب باشه، اگر روحم آشفته نباشه، آرامش داشته باشه، همه اینا تأثیر میگذاره در چی؟ در اینکه من بتوانم از اون نور عقل استضاعی بیشتری کنم، دریافت بیشتری کنم. مثل که اینجوری عرض کردیم، مثل صفحات مختلف، حالا یه کسی مثلا رنگ سفید دریافتش از نور خیلی بیشتره، مثلا اون رنگش تیره است، دریافت کمتری میکنه. این خیلی نکته مهمه که حالا بعد بگیم تو بحثای، یعنی شما دیگه در واقعان رو دنبال کنید، تو بحثای تربیت اعتقادی عقلانی یکی از وجوه تربیت، تربیت روح دیگه، یعنی آماده سازی روح، مقدمات آماده سازی روح برای دریافت عقل. یه شما میخواد یه چیزی را به طرف الغا کنید تا بفهمن، یه اون میگید من باید زمینه روحی رو آماده کنم، در زمینه مناسب رو دریافت میکنم، من باید عقل او را در واقع استهزار کنم، او استضاعی از نورم. چگونه؟ من باید رفع شبهه او کنم، رفع شهوت او کنم، اختلالات روحی و جسمی او رو اصلاح کنم تا بهتر بفهمم. پس یه دسته از عوامل ازدیاد که مقابلش عوامل نقصان هست، عوامل طبیعی است. یه دسته دیگر گفتیم عوامل درونی است، فراوان داریم در روایات. یه اتفاقاتی در درون انسان میفته، درونی که میگم یعنی درون روح انسان، یعنی کنشی که انسان در مقابل با عقل داره، نوع رفتاری که ما در درونمون اتفاق میفته نقش بسیاری دارد در دریافت عقل و به دنبالش در تعقل. یکی از مصادیق بسیار مهم زیاده در روایات داریم خود تفکر. تعقل و تفکر صحیح و سالم به زیاده عقل کمک میکنه. و من میگم تعبیر، شایدم در روایت داریم و نمیدونم، تو ذهن من تعبیر ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، نعمت عقل دیگه، ولی تو روایات داریم به تفکر عقل زیاد میشه. شما هرچی این عقل رو آکبندش کنید، تحرک بهش ندید، این بسا سطح عقل و عقلانیت انسان پایین میاد. شما اگر میخواید انسان عاقل و عاقلتر تربیت کنید، باید قوه عقل او رو، ظرفیت عقلی او رو به کار بیاندازید. هرچی رو به کار بیار، به کار انداختن بعدن میگه، هرچی بیشتر به کار بیفته زمینه ازدیاد عقلش بیشتر میشه، نه تنها از عقلش استفاده میکنه، ظرفیت پیدا میکنه که مرتبه بالاتر عقل رو هم دریافت. و هرچی از اون سو من کمال عقل و ظرفیت عقل رو ثابت نگه بدارم، خود این به نقصان عقل بیشتر میاد. خب دسته سوم گفتیم عوامل رشد بیرونی، پس یکی عوامل رشد طبیعی بود، یکی عوامل رشد درونی بود، یکی عوامل رشد بیرونی. یه مجموعه ای از عوامل بیرونی است که اینا گفته شده به عقل، ازدیاد عقل کمک میکنه. چی؟
تجارت و تزیید فعل عقل.
آها، تجارت به زیاد عقل کمک میکنه. حالا من تجارت ممکن تو دومی هم ببریم، چون تجارت کنیم. چرا؟ چون تجارت یعنی استفاده از عقل دیگه، یعنی آدمی که تجارت میکنه عقلش به کار میاندازه دیگه، سود و زیان میکنه، مناسبات رعایت میکنه، شرایط او احتمال داره در دومی هم بگنجه. یا مثلا برخی از غذاها، این غذاها موجب ازدیاد هم، شما کندر بخورید مثلا فرض کنید، بله، مویز بخورید یا گردو میخورید، اینا به ازدیاد عقل کمک میکنه. گفتم تو اون بحث انسان شناسی عقل این کاملا تعریف داره، بعد میگه یعنی چی، چه ربطی داره. اگر شما بگید عقل یعنی استضاعی از نور عقل، یه استضاعی یا توسط هم هم توسط روح هست هم توسط جسم، باز این مبنا رو تو بحث انسان شناسی عقل رد کردی، گفتیم اینطور نیست که روح واجد نور عقل میشه اما جسم نمیشود. نه، جسم به تبع عقل واقعا عقل داره، یعنی وقتی شما انگشت دست رو اینجا میزنید و حس میکنید، الان روح عقل در تک تک این سلول ها وجود داره، در اینجا وجود داره، یعنی من با دستم دارم حس میکنم. اینکه در آیات داریم، در روایات داریم و تشهد و ارجله هم یعنی اینا حرف میزنن، دست و پا زبان در میارن حرف میزنن. یا در مواد جسمانی معتقدیم که همونطوری که روح اعاده میشه بدن هم اعاده میشه، بدن هم در واقع اونجا پاداش و جزا میبینه، چون بدن هم فاعله، یعنی این دست داره احساس میکنه، لذت میبره، درد میکشه، ولو به تبع روح، ولی حقیقتا بدن واجد نور عقل میشود، بدن حیات دارد و حیاتش به عقل. پس در اینجا اگر شما میگید عوامل خوراکی کمک میکند تا عقل انسان زیاد میشه یا کم میشه، عامل بیرونی، این کاملا درسته. مثلا یه جا دارد دوست، محیط، شرایط محیطی، شرایط جغرافیایی، شرایط جغرافیایی به ازدیاد یا تناقص عقل کمک میکنه. چرا؟ چونی تأثیر میذارد در میزان استضاعی من نسبت به نور عقل، عامل مخرب باشد دریافت من ضعیف میشه، عامل همسو باشد دریافت من رو بالا. اینا یه چیزیست میگم در روایات هست، اما همه اینا هم تجربیست، هم وجدانه. یعنی انسان میتونه خیلی از این موارد در روایات آمده، همجی میفرمان در روایات لا عقل کت تجربه، لا عقل کت تجربه، یا در بعضی از روایات داریم العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه. عقل طبع چیه؟ همون حقیقت عقلیست که من واجدم، همون چیزی گفتیم به عنوان عوامل طبیعی، عقل و طبع. عقل تجربه چیه؟ عامل دوم. یعنی وقتی میرم من تجربه میکنم، عقل رو به کار میاندازم، هرچه بیشتر تجربه میکنم، این گفتن و بعد الخمسین و ما بعد الخمسین از تجاره، یعنی شما دیگه در اونجا سطح رشد عقل طبیعی تمام میشه، از اون پس تجربه هاست که به ازدیاد عقل میانجامه. شما ظرفیت وجودی عقلتون توسعه پیدا نمیکنه، اما ظرفیت عملیش، کاربردیش توسعه پیدا میکنه. به چه شرط؟ به شرطی به کارش ببره. آن مثال میزم که میگم اینا کاربردی که پیشنهاد میکنم، مثلا که بیماری های یا در معرض بیماری آلزایمر هستن، میگن شما چی زیاد حفظ کنید، یعنی زیاد حفظ کنید، یعنی بخش از قوه مغزی که دائم کار کنه. خب میدانیم حفظ یه بخشی از عقل دیگه، فطانت، هوشمندی یه بخشی از عقله، احساس یه بخشی از عقله، نهانده عقل اتفاق میفته. این است که هر چیزی که عامل طبیعی یا عامل درونی یا عامل بیرونی باشه، این اشتداد و ازدیاد عقل رو ایجاد می‌کنه.
عامل بیرونی رو قضاها رو چون میشه دوباره توش متعادل کردن، عامل درونی انسان داره.
نه، منظورم عامل درونی، منظور عامل درون عقله، یعنی ازدیاد عقل از طریق عقل. بله، اگر تأثیر روی بدن یا روح میگذاره، اینا همه عامل بیرونیه.
مثلا بدن رشد میکنه تو سنین مختلف،
طبیعیه دیگه.
مثلا عامل طبیعی، یعنی اینا میشه داخل درون کرد.
نه، یه تفاوتش اینه. در عامل طبیعی یک فرایند طبیعی است، در اختیار من نیست. بله، سن من نمیتونم شما یه بدن، بعد خواهم گفت نتایج عملی و کاربردیش. چون نمیتونید یه بچه که فرض کنید در سن 10 سالگی هست، اون رو بالغ فرضش کنم، یا بگید من الان میام این رو یه کاری میکنم به اندازه یک آدم 20 ساله فکر میکنم، امکان نداره. مراتب روش طبیعیه. بله، ممکنه یک بچه 12 ساله به اندازه طبیعتش به اندازه بچه 18 ساله باشه، اما طبیعتش دست شما نیست. حالا عرض میکنم شما نمیتوانید در فرایند اشتداد عقل، اشتداد طبیعی عقل دخالت بود.
اون فطرت عقل.
اما حالا میگیم در فرایند درونزای عقل میتونید کمک کنید با شرطهای که حالا خواهیم گفت. یعنی شما میتوانید یک کودک رو سرفرض کنید با تعقل آشنا کنید. کودکی که ترک تربیت تعقل عقلانی است و یک نوجوان و جوانی که تربیت عقلانی پیدا نکرده تفاوت داره. اون که میتونه خوب ببینه، خوب ارتباط سنجش برقرار کنه، درست حکم داد، همون احکام پنجگانه عقلی گفت، میتونه مقایسه کنه، قدرت مقایسهش خوبه، تشخیص میده این اولای از اونه، کشف عقلش از خوبی و بدی بالاست. ببینید کسی که تحت تربیت عقلانی قرار میگیره، چون جوان 15 ساله دختر پسر اصلا تشخیص خوبی بدی نمیده، میاد توی مثلا فرض کنید مجلس پاشو دراز میکنه، با هر زبانی حرف میزنه، نگاهش، رفتارش، فکرش اصلا متناسب با درک عقلانی نیست، تو تربیت عقلانی نشده. ولی شما میدید یه بچه توی خانواده ای تحت تربیت عقلانی است، یه بچه 6 ساله که اوقات بنده بچه 10 ساله فهم عقلی داره، میدونه کجا بشینه، چجوری حرف بزنه، رفتارش با یک و دو تفاوت میکنه، من قوه تمیز عقل دیگه. دریافت حسقوب عقلی ازدیاد اشتیاد داره، تابع چی؟ تابع روابط در انسان. یعنی اگر شما هرچه در تربیت عقلانی حسن و قبر رو در این بالاتر ببرید، زمینه های بعد میگم زمینه های فهم یعنی چی هست، زمینه های ادراک حسن و قبر رو بالا ببرید، هرچه تعقل کند به تعبیر درست، این ازدیاد عقل پیدا میکنه، یعنی قدرت پیدا میکند که مطالب دقیق تری در حوزه عقل میفهمه. چون یک کسی که تحت تربیت عقلانی است فقط میفهمه آقا دروغ گفتن مثلا بعد راست گفتن خیلی خوبه، کمک به دیگران خیلی خوبه، اما خیانت در مثلا امانت کار بدیه. کسی که تحت تربیت عقلانیه میبینید این رو که خوب درک بکنه، تازه زمینه براش پیدا میشه که حالا خیانت در امانت، امانت یعنی چی؟ کدوم امانت؟ کدوم دروغ؟ اگه میگیم آقا کمک به دیگران خوبه، وقتی تعقل و افزایش پیدا میکنه میفهمه این دیگران یعنی چی؟ چون دیدید اینا تجربه های عملی ماست دیگه، سرا بهش یاد دادن، تربیت شده یادن، یعنی عقلش میفهمه باید به دیگران کمک کنه. اما دیگران کیه؟ آه دوستش خیلی بچه بدی هم هست، هر روز هم مثلا کیفشو میگیره غذاش میخوره، ولی هنوز فکر میکنه باید بهش کمک کنه. یعنی قدرت تشخیص مواجهه با یک کسی که در حقه ظلم میکنه نداره، در که عقلانیست دیگه. میبینید کسی بچه‌ای که تربیت شده میفهمه او درسته، تو نباید ظلم در حق دیگری کنی، حالا این تو سرت زد چیکار میکنه؟ با درک عقلانی میفهمه. یعنی یه بچه در این سطح هوشمندی داره، یه جا تو سر او میزنه، یه جا از حق خودش دفاع میکنه، بعد موقع شما بهش میگی چرا زدیش، میگه اگه نمیزدم این روز ظلمش میشدم، من باید تنبیهش کنم، توجه بهش دادم قبول نکرد. یعنی چی؟ یعنی قوه عقلی این فرد رشد میکنه دیگه، از کلیات داری کم کم میره تو جزئیات، یعنی عوامل درونزای رشد عقل در این داره بیشتر میشه.
وحی میره تو سومی؟
چی؟ عوامل بیرونی نیست، اما اون در واقع میاد در درون دوباره تأثیر میگذاره دیگه.
گفتی سر
هسته آمده که باسه طبیعت و وحی چیه؟ یعنی معارفی که از بیرون
عوامل بیرونی صاحب رشد عقل میشه.
من میگم نه، میخوام بگم اون چیزی که وحی به شما میده دوباره میاد داخل عوامل درونزا، اونی که عوامل درونزاست. یا اون میگید آه قرآن خوندن اثر میکنه، در روایات تلاوت قرآن اصلا این میگید تلاوت قرآن یه آثار طبیعی داره که عقل رو زیاد پوشو. یا اون میگید نه، کسی قرآن تلاوت میکنه چون با معارف قرآن سرکار پیدا میکنه و معارف قرآن عقلانی هستن، توجه انسان رو عمیق‌تر میکنه. مثلا یکی از مواردی که عقل رو بالا میبره علم، علم. دوباره در یه روایت داریم، یه روایت داریم العقل و عقلان، عقل و طب و عقل و تجربه. یه جا داریم العقل و عقلان، عقل و مطبوع و عقل و مسموع. عقل مسموع یه همون بحثیست تو بحث نظری عقل‌شناسی گفتیم رابطه بین عقل و علم. چی؟
علم چه
عامل درموزا؟ از ذر ما اینا عامل درموزا. یعنی وقتی من علم رو میگیرم، الان کسی که اطلاعات بیشتر، حتی اطلاعات درست ها بعد عرض میکنم با وهم نبادش رو بکن، کسی که آگاهی های صحیح بیشتری داره قدرت درکش فراتر میده. الان شما در نظر بگیرید مثلا یه نوجوان که از مسائل مختلف خبر بوده، این عقلش. حالا بعد دوستان تربیتی رو باید بگم، من اونجا عرض کردم این مراحل مختلف که برای تربیت کودک توی اسلام گفته شده، که در اینجا مثلا طفل تو مرحله اول چیه؟ بازی میکنه، سیده، هرچی گفت. چرا؟ چون هنوز تو مرحله رشد عقل نیست. توی مرحله میشه چی؟ میشه وزیر، وزیر و مشاوره. یعنی شما باید دائم باش مشورت کن، تو کار دخالتش بدی. چرا؟ به رشد عقل میانجامه، بهش اطلاعات میدید، اطلاعات درست میدید. هرچه او بیشتر علم بیشتری داشته باشه، در قدرت شناختش، در کشف بیشترش، در مقایسه بیشترش احکام دقیقتری انجام میده. اینا عوامل درونزاست به نظر. درونزا یعنی اون چیزی که منجر میشود به تعقل. بیرونی کاری به مناسبات تعقل نداره، یه غذاست میخوره.
فقط غذاش هم مثل
نه نه خیلی موارد گفتیم، موارد متعدد. مثلا یه مورد بحث غذاست، یه مورد بحث خوابه. خواب فکر اونم که خواب مناسب یا چی، مثلا خواب در این مورد خواب قیدوده یا فلان، اینا در مورد بوده. من یه جا گفتم دیگه دارم، یا هست توی کتب هست و همین کتابای روایی هم که تفکیک کردن بعضی از اینا هست که تنظیم کردن. این یک کسی روایاتی باب در بیاره کاملا معلومه. موارد دیدن توی همین هلیت رو داره من و علمان مجلسی یه سر از موارد رو به تناسب میارم. خواب از خوراک، عرض شود که دوست و رفیق، محیطه.
مثلا
حجامت، احسن حجامت. خیلی از چیزا داریم، 10 تا 12 تا عامل بیرونی داریم که عرض کردم مکانیزم. بعضی ها یعنی چی؟ یعنی درست همینه، هم تجربه ای رو نشون میده. چون غذا تو تفکر، یعنی یه دانش آموز اگه صبح یه غذای مناسب به اندازه خورده باشه، این با وضعیت دیروزش که با پرخوری یا گرسنگی اومده تفاوت میکنه. طرف شکم گرسنه هم تو فکر کنه، چیز یاد نمیگیره، احکام اشتباه میده، یکی از اطلاعاتش بیشتره. پس ببینید این فرآیند داشته باشیم. پس ما، پس تا اینجا رو من بشورم برم بحث بعدی. عقل مهمه، مهمتر از خود عقل تعقله، مهمتر از خود عقل و تعقل ازدیاد عقله، یعنی تلاش برای ارتقاء مقام عقل در خود انسان. روایات
ازدیاد عقل،
ازدیاد تعقل، ازدیاد عقل، خود عقل. بله این ظرفیت گفتیم.
چطور یعنی مهمتر از خود تعقل شد؟
نه نه مهمتر، نه هر دو با هم. یعنی مهمتر از داشتن عقل ازدیاد عقل، مهمتر از خود تعقل این است که شما ظرفیت های تعقل بارو به هر کدوم با خودش مقایسه کردم. عقل مهم است اما تعقل مهمتره. یه موقع شما میگید بسیار خوب انسان عقل و تعقل داره دیگه. نه، میگیم در معارف و میگن کافی نیست شما عقل داشته باشید، با دنبال ازدیاد عقل باشید. این است در ادعیه یکی از دعاها این از تو خدای عقل من زیاد کن دعا، ولی ازدیاد عقل. تعقلم خوبه اما ازدیاد تعقل مهمه. یه نکته پنجمی هم عرض کنم که این بحث تمام بشه. ترسم یه خود طول بشه تمام ها وقت رو بعد این بحث خیلی مهمه که عرض میکنم دوستان فکر کنم. و اون این است که تو نظام معارف وحیانی الان ما گفتیم ما عقل درجات انسان‌ها هم به درجه عقلشون دارای درجه میشن، دارای رتبه میشن، هم طبیعی هم اکتسابی. یکی از نکات مهم کاربردی، یعنی معارفی که جنبه کاملا کاربردی پیدا میکنه، تعامل با انسان‌ها بر اساس میزان درجه و رتبه عقل اونهاست. یعنی حجیت عقل برای افراد به میزان عقلشونه. شما هم به عنوان کسانی که به دنبال تعلیم و تربیت اون فرد هستید، اصل اساسی و مهم این، نه تنهایی برای دیگر مربی مهمه، برای متربی هم مهمه. یه اصل قرآن کریم در روایات اهل بیت برای هم مربی میگن هم متربی، فرق جسال شاهدشو میگه. خود متربی هم باید حواسش باشه که به اندازه دارایی عقلش باید به دنبال تعقل باشه، به اندازه دارایی عقلش دنبال رشد باشه.
نمی‌یزدد الا جهلا
حالا موارد جزئی‌تر که عرض می‌کنم خیلی مهم از نظر کاربردی، که دریافت عقلی، تربیت عقلی، رشد، کمال، هر چی شما سعادت، هر چی شما ارزش میدانید در حیات انسانی، اصل اساسش این است که مبتنی بر درجه وجود عقل. شما نمیتوانید فراتر از ظرفیت عقل فرد رو به تعقل بدهید. شما نمیتوانید فراتر از تعقل او رو به دریافت معرفت برسونید. یعنی مکانیزم گرچه گذشته میگفتیم معرفت به تعقل است، امروز میخوایم بگیم تعقل هم به میزان عقل. و کل فرایند تعلیم تربیت باید دایر مدار این باشد. اگر از این دایر مدار این خارج شد، اصلا نظام معرفت و نظام رشد دچار اختلاف میشه. و بعد میگیم که از این جهت تو نظام تربیتی انبیا کاملا نظام درجه بندی است، نظام مراحلیه، نظام تکاملیه. ما یه برنامه واحد برای همه انسان ها نداریم، اصول کلی واحده. در کلام نظری ما اصول مشترک داریم، اما وقتی میگیم تو کلام عملی، کلام کاربردی، دیگه مشترکات کم میشه. یعنی شما با یه اصل کلی ولی با اقشار مختلف باید بتوانید نظام تعقل مختلف برقرار کنید. حالا بعد من توضیح میدم این تعقل یعنی چی با مبنای دیروز، یعنی بحث دیروز جلسه گذشته این جلسه رو داشته باشید. من نتایج رو تعقل میخواد روشن کنیم که چگونه از نظر کاربردی اصلا فضای تعقل در این نگاه با چیزی که شما مثلا فرض کنید در فضای منطقی فلسفی میگید انسان عقل داره، دارای مکانیزم ارتباطی، حد وسط پیدا میکنه، یه آمار میگیره، استقرار میگیره، به نتیجه میرسه. اصلا داستان این نیست. بله تو دانش قبول داریم، بعد میگم تو ذهن قبول داریم، اما تو عقل چنین چیز اتفاق نمیفته. حالا جلسه آن نمیگم فرق بین ذهن و عقل تو معارف چیه و هر کدوم مکانیزم رشدش چیه، چه تفاوتی میکنه. عقل که حالا پای اساسی ماست تو تربیت عقلانی، مکانیزم رشد عقل، مکانیزم حضور عقل در ساحت حیات انسان چگونه اتفاق؟
این استضاعی که فرمودین در واقع چیز دیگه، اعطای دیگه، یعنی یعنی بستر اینجا اعتاق میکنن
به یک بر اعتاق از او بر اعتاق میکنن از من
بستر بستر
الان ممکنه اعتاق کرده باشم به من اما من نمیگیرم چرا؟
بستر
خوری دارم
بستر
من خودم رفتم دوی جامعه پر از شبه شدم الان منی که پر از شبهم منی که پر از شهوتم اصلا اون نور عقل رو دادن یعنی اذن در استضاعه به من دادن یعنی اعطا به معنای دادن یه قلمبه تو من نیست اذن در استضاعه است
مانع وجود داره
ولی مانع وجود داره یا مانع اختیاریه یا مانع طبیعیه
من اختیارم به برداشتن مانع تعلق میگیره دیگه بله. در واقع بله. من از اون بر اعطا استضاعه میکنه در واقع اعطا میشه
اعطا میشه یعنی هرچه از این بر شما ظرفیت به کار بگیرید یا مانع رو بردارید اون بر اعطا میشه.